تفسیر فرمان مالک اشتر جلسه 14 ضرورت خودسازی والی از نظر علی علیه السلام 8 آبان 1367
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین بار الخلائق اجمعین و صلی الله علی سید الانبیاء و المرسلین ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هذا ما امر به عبد الله علی امیر المؤمنین مالک ابن الحارث الاشتر فی اهله الیه حین والله مصر جبایت خراجها و جهاد عدوها و استصلاح اهلها و امارت بلادها. این از فرمانی که بنده خدا علی ابن ابی طالب به مالک ابن حارث اشتر در تعهدی که برای اداری کشور مصر با او می‌بندد می‌دهد. همونطور که در بحث‌های قبلی عرض شد، تعبیر امیرالمومنین در این فرمان هر کلمه‌ای که اون حضرت به کار برده است باید از نظر محتوا و ارزش‌ها دقیقاً مورد دقت قرار بگیرد. اینجا امیرالمومنین فرمود عبدالله بنده خدا اگر زمامدار مؤمنین است، امیرالمؤمنین هست، عبدالله هست. عبد یعنی بنده خدا. یک چند کلمه درباره این عبدالله بحث کنیم و چه اسم خوب و چه اسم بسیار مبارک و چه اسم مقدس. کسی که بنده خدا علی ابن ابی طالب، کسی که هرگز شخصیت خود را برده و تحت تأثیر عوامل منحرف کننده از مسیر انسانیت رو به کمال منحرف نساخته است. او خود را بنده خدا می داند. بنده خدا یعنی چه؟ یعنی آزاد از یک عده زنجیرها. اول آزاد از زنجیر عوامل قالب ساز و شکل دهنده محیط و اجتماع ناآگاه. این شخصی که فرمان می نویسد بر انسانها، این شخصی که به یک جامعه سرنوشت زندگی را تعیین می کند که باید چنین حرکت کنید، شما چنین هستید و باید چنین باشید، این باید از زنجیر عوامل قالب ساز و شکل دهنده محیط و اجتماع برتر باشید. این باید از این زنجیر آزاد باشید. چون ما دامی که این زنجیر به دست و پای انسان پیچیده است، این قدرت ندارد از اون آزادی درونی که احساس یک لحظه اش برتری دارد به مالکیت بر تمام وجود، چنین شخصی نمیتواند ادعا کند که من حق حیات، حق کرامت و حق آزادی انسانها را می دانم و می خواهم بر اونها بیان کنم که چگونه آزاد باشید و چگونه از آزادی معقول برخوردار باشید. چون این حقوق پایه‌ای، این صحت پایه‌ای واقعش اینه، کسی که خود تعبش را کشیده باشه نمیتواند مورد دستور قرار بدهد. بردگان نمیتوانند آزادی را برای انسانها معنا کنند. برده شهوات، برده فرهنگ‌های رسوب شده روزگاران در جوامع که میخوب کننده است مغزهای اولاد آدم را، چنین شخصی که با قالب‌های محیطی دارد حرکت میکند و اطلاعی از آزادی ندارد، چگونه میتواند حمایتگر و نگهبان حق آزادی معقول انسانها باشد؟ تعدد حلقه های زنجیر را به حساب آزادی نیاوریم. تعدد حلقه های زنجیر را، امتداد حلقه های زنجیر را به حساب آزادی در نیاوریم، خیلی از مشکلات حل می شود در این دنیا. یک، آزاد از زنجیر عوامل قالب ساز و شکل دهنده محیط و اجتماع ناآگاه. قید ناآگاه را که عزم کنم در راه این دسته، گاهی از خدا، از طرف خدا به وسیله پیامبران، به وسیله اولیاء الله نسیم هایی در جوامع وزیدن می گیرد. اون اجتماع آگاه می شود. اون اجتماع از حقیقت برخوردار می شود. لذا نگفتیم مطلق، مطلق نگفتیم محیط و اجتماع بعد است. نخیر، محیط و اجتماعی که روی یک عده اصول پیش ساخته ای که از تجدید نظر و تحقیق در اونها خود را محروم ساخته است. انسانی که میخواهد به انسان بگوید تو حق حیات داری، حق کرامت داری و حق آزادی معقول، این باید این منوخ داشت فهمیده باشه و درک کرده باشه. و اگر برزاد دقت فهمید که و امرهم شورا بینهم، خیلی خوبه، و شاورهم فی الامر. شما آیات قبلی را دقت بفرمایید، انسان‌های با ایمان را تعریف میکنه، میگه چنینن 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 چنینن، بعد میگه که و با اینها مشورت کن. یعنی اینها انسان‌های دارای مغز رشد یافته هستند، انسان‌های تکامل یافته هستند. بنابر این نمیتوان گفت همواره هر چه محیط و اجتماع دارد غلط است. نه، این درست نیست. لذا زنجیری که عرض میکنیم منافات دارد با آزادی، اون زنجیرهایی است که نه فطرت و نه وجدان و نه عقل سلیم و نه انبیاء الله روی اونها تصویر نمی کنند و اونها را نمی پذیرند. این یک. آزاد از زندان تخیلات و اوهام و آرزوهای بی اساس که در نتیجه دوری از اندیشه و فهم واقعیاب گریبانگیر روان آدمیان می گردد. این تخیلات و اوها و این آرزوهای بی اساس که اگر به قول بعضی از صاحب نظران، اگر البته مثال دیگه تمثیل، اگر امتداد عمر ما انسانها را فشار بدهن بخوان جمع کنند، شاید ما یک دهم عمرمون را در واقعیات سپری نکنیم. خیال است و آرزو است و اوهام است. حالا اگر اون آرزوها آرزوهای نیک باشه باید عیبی نداره. اگر تخیلات تخیلاتی باشد که مایه بدهد به تعقل و برای فعالیت تعقل در مغز انسان جا باز کنه، میدان باز کند، باز خیلی خوبه. ولی متاسفانه چیست که از مغز خود تخیلات و اوهام را به قدری برکنار کند که مغز آماده اندیشه صحیح بوده باشد، این هم باز یک نوع زنجیری چین تخیلات که البته غالبا مربوط به خواسته ها میشه، قضایای مربوط به خواسته هایی که اون خواسته ها محاسبه نشده است. امیرالمومنین در اینجا میفرماید که بنده خدا، یعنی نه بنده تخیلات، نه بنده اوهام، نه بنده آرزوهای دور و دراز که تیکه به تیکه قطعه به قطعه عمر آدمی را استهلاک می کنند و انسان را به جای اون که با واقعیات در ارتباط بگذارند، انسان را با سایه های ناقص از واقعیات مشغول می دارند. آزاد از اینها، آزاد از اسارت فرهنگ ها و سنت های فرسوده روزگارم که با گذشت زمان به پوچی خزیدند. تقید به این ندارد این زنجیر که چون خیلی از زمان بشر به او عمل کرده است به عنوان فرهنگ، ملت من، جامعه من، نژاد من، همرنگ من این را به عنوان یک فرهنگ برای خود پذیرفته است، نه آزاد حتی از این فرهنگی که پویایی ندارد، هدفدار نیست و عقل و خرد حتی احساسهای زیبای هنری هم تأییدش نمی کند. چون اگر تأیید بکند فرهنگیست بسیار خوب، بعض جاها هست که همش که نمیخواییم تعقلهای خشن و زندگی را بر مبنای ریاضی بنا کنیم. او که برای این اولاد آدم اصلا امکان پذیر نیست. احساسها، احساسهای برین، احساسهای والای هنری، درک زیبایها زندگی ما را واقعا تعدیل میکنند و میتوانند ما را برای این حیات معقول آماده کنند. نه، اونها نفی نمیشه. نفی میشود اون فرهنگی که فقط از باب این که مارک و علامت گذشت 2000 سال بهش خورده. خب خورده باشه، اشتباه فرمودید. این اعترافی خیلی عالی میگه که آقا 2000 و نمیدونم 700 ساله، 3000 ساله، 4000، آقا 300 سال است که ما. خب بکنید، چه اشکال دارید؟ تو اون موقع می توانی از یک فرهنگ حقیقی برخوردار باشی که این فرهنگ تو جوهری پویا و هدفدار داشته باشد. البته عرض کردم فرهنگ هنری عنصر بسیار بزرگ است برای فرهنگ، ولی هنری که حیات ما آدمیان را تراوت ببخشد، نه فقط بگی چون از 700 سال پیش هست پس بگو، بله این را هم اضافه کنم که ایشالله توجه بشه. گاهی حقایقی و پدیده‌هایی در امتداد قرون اعصار خیلی جا باز می‌کنند و انسان از ابعاد مختلف این حقیقت را و این پدیده که دارای عمر بسیار طولانی شده دقت می‌کنه. می‌بینی نه جلوگیر حرکت آدمی نیست، جلوگیر تعقل نیست، جلوگیر ارتباط با خدا نیست، جلوگیر ارتباط با هم نوع خود انسان نیست، جلوگیر ترقی و تکاملش نیست. یک به اصطلاح یک کلمه به کار می‌برن، چاشنی تلقی شده برای زندگی بدون این که مزاحم جنبه‌های حیات معقول او باشه حرفی نیست، محصی نیست. یک دفعه این است که به اصطلاح آقایان میگن اخلاق تابو، حقیقتی به عنوان فرهنگ، پدیده‌ای به عنوان فرهنگ تثبیت شده. مثلا میگن در بعضی از جاهای دنیا هست که اون شیخ قبیله، رئیس قبیله، از اون کاسه‌ای که غذا می‌خورد هیچ کس نباید دست دراز کند. به گردی در اون موقع سیل میاد. یه دفعه همچی اتفاقی افتاده، همزمان دو تا حادثه همزمان را تفکرات راکد ازش رابطه علت و معلول انتظار کرده و خیال کرده این از آن است، یعنی این سیل و این بلای ناگهانی و ناراحت کننده و مضر مربوط به این بود است که از این کاسه این رئیس قبیله قضا خورده اند بعضی ها. خب اینا چارش کنیم؟ حالا ده هزار سال هم باش غلطی این درست نیست، این صد در صد خلاف واقعی. بنابراین آزاد از اون فرهنگی که بیاید دامنگیر انسان باشه بدون این که نه به حیات معقول او مؤثر باشد و نه به حتی حیات طبیعی غیر مضر بر حیات معقول خود و دیگران. آزاد از این عبدالله است، آزاد از چنگال لذت و علم که همواره گلوی بردگان شهوت و مردم خود باخته را به سختی می فشارد. این عبدالله هست، فقط نویسنده این فرمان فقط بنده خداست. لذائذ و آرام قدرت نفوذ به منطقه روح این انسان بزرگ را ندارد. اگر درست دقت کنیم این لذت و علم که در قاموس حیات ما انسان ها بسیار نفوذ داره، حتی بعضی از صاحب نظران در فلسفه حقوق و قانون تعبیری دارد که البته خود افراطه، ولی تعبیری است که قابل توجهه. ایشون میگوید که کسانی که، یعنی اگر کسی پیدا بشد و بگوید که من دخالت لذت و علم را در زندگی انسان ها یک دخالت اساسی نمیدانم، من سخن او را نمیفهمم چه میگوید، نمیدانم چی میگه. بهتر از این است که من به کار خودم ادامه بدم، بحث خودم ادامه بدم، یعنی اصلا این قابل توجه نیست. اگر کسی بگوید لذت و درد در توجیه حیات انسان ها مؤثر نیست، این یک چیز دیگه داره میگه. این درست است، ما تا حدودی با این نظریه موافقت میکنیم. لذت و علم بسیار مؤثره و بسیار سخت دست از گریبان انسان ها میکشد، سخت. حتی اشخاصی که در راه مسیر تکامل دارن حرکت میکنن، اونها هم تا مدت بسیار زیاد در تحت تأثیر لذت هستن، واقعا همینطور هست. منتهاش از کدام این منکر نمیشه شد، یعنی واقعا ما داریم و به هیچ وجه نمیتونیم اینا منکر بشیم. ولی من به طور مختصر چند جمله در اینجا عرض میکنم که این لذت نقل راه ما باشه، چاشنی حرکت کنندگان باشد، نه هدف اقصا و نه غرض اعلا. این را در حقیقت خداوند متعال حیات ما را طوری قرار داده است که از بعض چیزا لذت ببره، از بعض چیزا درد. این لذت را کشیدن به بالاست. انسان با نظر به حکمت این دو حقیقت که نگاه میکنه، روی لذت داره این معناست، چون زاده خاک، از خاک برآمد و این باید یک کشش جبری به یه بعضی چیزها داشت باشه. لذت عامل جبری کششه. شما بینید برای بقای نسل آدم چه کرده حکمت ازلی، چه کرده، چون نه این که سختی داره اولاد آدم از سنین از همین متولد که میشه عاجز ناتوان باید اداره بشه، چی چه زحماتی داره، چقدر تلاش ها این اولاد آدم نیاز داره تا بیاد برسه به یک جا. آقا در مقدمش چی کار کرده؟ اون حکیم مطلق چه کرده؟ چون زیاد اتفاق میفته آدم متوجه هیچ که چه داره ارشد چه چی در جریان است در دستگاه خلقت. ولی از بس این وسیله مهمه برای اغلب اشخاص هدف جدا میکنه، اغلب اشخاص. البته این معناش این نیست که لذت از کار بیفتد و لذت مطرح میشه. باز از کردم مطرح هست جدی صد درصد، حتی در مقدمه تناسل اصلا روایات بسیار معتبری داریم که خداوند مشروع کرده از چنین لذت را و و و الى آخر که الان مورد بحثش نیست. اما بحث اینجاست که وقتی از این مقدمه از این دالان زیبا یک انسان به وجود می آید، جهان اکبر جهان بزرگتر در او نهفته است و فی کم تول عالم الاکبر. آدم برمیگره به عقب که تو لحظه لذت خو اینها، این موجود بسیار با عظمت از اون مقدمه حرکت کردیم، ما رسیدیم به چنین موجودی. اونجا هم خود انسان احساس میکنه که حتی ولو مثلا معرفت و علم هم داشته میفهمی جمعی وسیله میشه خوب میفهم. منتهاش البته این باعث نشود که انسان خود کشش لذت از دست بدهد. من این را برای این عرض نمی کنم، ولی برای این عرض می کنم که خود انسان یک مقدار این لذت از بالا نگاه میکنه میگه بله مقدمه بودی صاحب رسیدم این لذت. بیاییم برسیم به لذایع بسیار بالا. خب مسلم است که نویسنده این فرمان که با انسانها سر و کار دارد در مسیر تکامل، معلوم هست که اسیر این لذت نبوده است، اسیر زنجیر این لذت نبوده است قطعا، اگرچه در مجراش بوده. بیاییم لذایع معقول. ممکن است بعضیا بگویند که خب لذایع معقول را هم شما منکر می شوید. نه، ما اصلا لذایع طبیعی را منکر نشدیم. چگونه می شود که لذت معقول را منکر بشیم؟ علم لذت دارد، بیایید به دنبال علم. ولو برای لذتش بیا می رسید به ما فوق لذتی که این لذت فراموش شد. تو بیا همونطور که مادر مهربان پدر مهربان صبح دست بچه را می گیرد با نشان دادن نقل و نبات و توپ می کشه به دبستان، اینم فورا بگه بابا یا بچم مادر من برای این نقل میام. می گه بر بیا اینقدر شیرین این نقل به قدر داری، بیا بیا برسیم دمه مدرسه اونجا میگم. وقتی رفتی تو جیبتا فرم کنم از نقل برسی، بعدها به فهم دو زده دو چهارست میگه عجب اون نقل لذت بود. ولی بعد از وصول به مسائل علمی، اینکه در اون رباعی معروف من آب شدم سراب دیدم خود را، دریا گشتم حباب دیدم خود را، این واقعا قانونش. این شاعر است که بینوا بدخشانی شاعرش، حقیقت این است که یکی از اساسی ترین اصول تکامل را بیان کردیم. من میگه آقا تا در سراب باشی نمیزنی در سرابی، وارد آب باش تا بفهمی در سراب بودی. من آب شدم سراب دیدم خود را، کسی که در توی سراب است چگونه میتواند بفهمد که در سراب است؟ او خود تو دریاست. دریا گشتم حباب دیدم خود را، اصلا من نمیفهمیدم آقا حبابم. حباب 80 سال اگر انسان متوجه نباشد که حیاتش چه معنا چه داشت، آقا حباب نیست؟ حباب چطور میشه؟ حباب چطور میشه دیگه؟ که یک نفری در سن بالا داشت از دنیا میرفت، من دست آوردم یادتشون هاش. گفتم سن جنابالی فلان. گفت نزدیکای 90. خوب راه نرفته بود. گفتم 90 سال الان به شما چگونه دیدن کار خدا شاهد اینجوری کرد. یک چک زدن حباب شکست داره خدا حافظ شما حباب. بله ای کاش حباب میشد میشکست، ولی حداقل یک چیزی میدید و میدفت. حباب وار برای زیارت رخ یار سری کشیم و نگاهی کنیم و آب شویم. اقلن اون حباب بوده هیچ. واقعا این پیرمرد طوری گفت بر من مجسم شد که حبابی گفت شست دارم بر یا گشتم حباب دیدم خود را. آگاه شدم غفلت خود را دیدم، بیدار شدم به خواب دیدم خود را. آدم تا بیدار بشه متوجه بشه در خواب است که این واقعا لذا قدم به جایی به لذت بالا متوجه میشه کجا بودید. و خدا نخواست درد بالاتری بیاد اینسان که پایینی چیزی نبود. خدا نخواست این قانونش هست. لذا تا اون لذایج معقول پیش نیاد انسان برده لذایج محسوسه. بیاد بالا یک دفعه احساس نه که عجب یک عدالت ورزیده در کارش، در پشت میزش عدالت ورزیده است، در پشت میزش ضابطه را بر رابطه مقدم داشته است. آقا اگر لذت این نزد رو دست همین لذایش که در عمرش دیده بکند بعد ببینه نکشیده نمیشه صحبت کرد. همونطور که از کلم علی دبی طالب عقیل گفت بروم، گفت بفرما اون کفشات اونجا، گفت بده یه خود اضافی بده. برادرش دوستش هم باش، خیلی دوستش هم باش، عقیل به حساب بانمک بود، صحبتش و حرکاتش اینا برادر بزرگتر هم بود. گفت یه خود اضافی نمیدی؟ گفت نه خیلی. گفت میروم. گفتش ببرید. اون وقت از این مرد باید پرسید لذت معقولی همیشه، لذت روح، لذت روحانی، این لذت چیست. با این حال همین لذائز، همین لذت معقول میایید بالا به یه حال به شکوفایی میرسید، ابتهاج. همون لذت معقول میره پیکارش، ابتهاج، بحجت، شکوفایی. درست نزدیک این که واسه اینطور بگیم، ها اینطور بگیم، گل از اون موقعی که مثلا در گلدان داره میروید همجور تک تک بدوه بیاد جیرو، بدوه بیاد جیرو، بدوه یا گوره گوره بیاد 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 دیگه شیرین بشه. همین که شد انگور یا همین که گل شکفت ابتهاج پیدا کرد، ذات بهجه شد، همونطور که در قرآن مجید آمده. اون موقع دیگه اون حتی لذائش قبل ها الان دو شاخه پیدا کردم، الان شدم گنچه به به، یا مثلا گوره ها یه ذره بوده الان خدا بزرگتر شدم. بزرگتر شدن را در نظر داشت. ترش بود ها، با اینکه بزرگ بود باز ترش بود. تا بیاد برسه به حالات انگوری، اون وقت میگه عجب گوره بزرگ بودن هم چیزی نبوده، در شد که منو خیلی گرفته بود. من آب شدم سراب دیدم خود را، دریا گشتم حباب دیدم خود را. آگاه شدم غفلت خود را دیدم، بیدار شدم به خواب دیدم خود را. آقا این که میگوید العیش و نومون و المنیت و یقظتون و البرع و بینهما خیالون ساری، همونطور که در روایات آمده از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. آمده است که الناس الناس نیابون و ازا ماتون تبخون مردم همه در خوابند. وقتی که مرگ برسد بیدارشون شروع می شود، این تمام انبیا و اولیا و اوصیا و حکما، حتی شما اگر دقت کنید در ادبیات خیلی رده بالای ماها که در دسترس هست، دقت کنید عالی ترین جملاتشون، مهمترین جملاتشون، حساس ترین جملاتشون اونجاست که میخواهند یک بیداری به خواب رفتگان بدهند. اینها یکی دادن به بشر. بعضی یک کاغذها را باطی میکنه، از اونجا رفت اونجا و از اونجا خوب باید رفت یک چکار کنید. اون انسانها برای این مردم حق دارن به گردن اینها که در این خواب طولانی ممتدی که حرکت توش دیده میشه و کما حتی شما اگر دقت کنید در ادبیات خیلی رده بالای ماها که در دسترس هست، دقت کنید عالی ترین جملاتشون، مهمترین جملاتشون، حساس ترین جملاتشون اونجاست که میخواهند یک بیداری به خواب رفتگان بدهند. اینها یکی دادن به بشر. بعضی یک کاغذها را باطی میکنه، از اونجا رفت اونجا و از اونجا خوب باید رفت یه چکار کنید. اون انسانها برای این مردم حق دارن به گردن اینها که در این خواب طولانی ممتدی که حرکت توش دیده میشه و ایسا را گول میدهد یک بیداری به اینها دادن که بیدار بشن. این موقعی است که واقعا در خواب نمی‌شود که در خواب است که این یک تکان می‌خواد تا بیدار بشه. ولی اول مرحله ورود در مجرای کمال بیداری است. این برای همین یقظه بشوگن یقظه بیداری اول مرحله ورود در مجرای کمال. آزاد از لذائذ و آلام، به طور اختصاص عرض کنم که لذت بلی، 100% بلی، هر چی که آقا جان شخصیتتون بالاتر رفت لذت از جلوتون از هدفیت رد میشه، میاد یواش واش با شما میاد ها، با شما میاد کم کم مثل سایه پشت سر شما میفته میاد، ولی دیگه عنوان هدفش از دست میدهد. در اون موقع است که شما قدم گذاشتید با فوق لذت. عبدالله کسی است که بنده لذت نیست. خب آزاد از خودخواهی ها، خودخواهی چه می کند؟ خودخواهی در مرحله بسیار پایینش خودکار رفیقش را میقافه، میروباید، میگه مگر من نمیتوانم خودکار تو را بگیرم. خودخواهی از اینجا شروع میشود، در نابود کردن تمام بشریت تمام نمیشه، میرود بالا، اول خود را میسوزاند بعد دیگران را. خودخواهی هم چیزیه خیلی مختصر و عجیبم این است که کم از اشخاصی که بپذیرد از این بیماری، از این بیماری بهره ای دارد. خدا ما را متوجه کنه، آگاه کنه به این بیماری که اگر آگاه بشویم در صدد معالجش برمیاییم. تنظیم کننده این قانون با اعتراف به بندگی خویش، دقت بفرمایید اینجا را، از اسناد آن به تفکرات و امیال خود می پرهیزد و خود را مانند چشمتاری می داند که اصل محتوای قانون از منبع بالا سرازیر شده از رودخانه او در عبور می کند. من کردم توش نیست، عبدالله است. به همین جهت بشر باید بشنود چون از خودش نیست، از بالاست. علمنی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم همه اینها را که میگوید همونطور که در نهج البلاغه فرمودن با صراحت و گاهی با ایما و اشاره که من میگویم هر چه میگوید از پیغمبره، از رسول الله. این از بالا میاد، چون بنده خداست به خود اسناد نمیدهد که بگوییم آقا چه کسی است در این دنیا که چیزی بگوید بدون این که از بازیگری خود در اونجا دخالت ندهد، مگر چنین نیست که ما در نمایشنامه بزرگ وجود هم بازیگری هم تماشا کرد. چطور می شود به مردم بگم این درست است در اون درست گفتنش خودم دخالت ندهم؟ آقا این که شما ملاحظه می کنید این حقوق دانان، من نمی خوام الان اصلا معنا ندارد تقصیر را به گردن حقوق دانان شهر و غرب بیاندازی، میگیم آقا محصول کارتون چیه؟ محصول کارتون چیه؟ این را ببینیم باید از که پرسید؟ اگر بگید گوش صریحا خواهد گفت آقا من منابعی دارم، به من گفتن اینه اینه، مثلا فرهنگ جامعه عرشبت که روش و رفتار جامعه، منافع جامعه، روابط جامعه، اخلاق و اخلاق، من از اونجاها در آورده این مواد را، اینا رفیقونم آقای فلانم با ما بود، ما نشستیم این قوانه برای شما تنظیم کردیم. خب آقا چه کردید؟ هیچی. اینقدر که تکافو کردیم ما به این نتیجه رسیدیم که به این مردم میگیم آقا همدیگه رو نکشیم، همین، و کلاه همدیگه رو برنداریم. من گمان میکنم آدم به نظر میرسه ها که به نظر میرسه این خطاب بسیار تلخ متوجه اینها نیست، اینها از اول میگن آقا ما با جان انسانها کار نداریم، ما فقط تمام کوشش ما در این است که آقا را بیفتید ببینیم کجا میخواییم بریم، درست را برو. این واقعا هم طوری تصریح میکنن اینجا که بزرگان شد غربی و چربی و اینها، اگر دوست قصر بکنیشون میگن این منابع دست ما هست، ما هم روی اینها برای انسانها میگیم که زندگی تو تأمین کنید و امکان پذیر بسازید، ما با حقوق جانهای آدمیان کاری نداریم. خب وقتی که اینها صریح این حرف را میزنن یعنی که یعنی ما با خواسته های مردم کار داریم، ما با اطلاعات مردم کار داریم، ما روابطی که در طول روزگارم بینشون به وجود آمده از کار داریم، ما این حال تنظیمش میکنیم به شکل قانون در میاریم. مثلا اصلا نمیخوام بگم همشون اینجور قانون فطری هم داریم، قانونی که منبعش فطرت باشه و اینها فرق میکنه. این نمیشه 100% اینها را مورد انتقاد قرار داد که چرا میگی خواه از اول ما گفتیم، ما جبه گفتیم راه ما اینه، و این مدیرها بودن، سیاست مداران و زمامداران خردمند و دلسوز به انسان میباشه بگه آه بودن کاش رو بکنید، آیان اخلاقیون، آیان انسانهایی که شما با جانهای آدمیان سر و کار دارید، بیایید اینها دارن کالبدشون را حقوق بدن مادی و جسمانی و حیات طبیعی را تنظیم میکنن، بفرد ببین چی دیگه هم هست یا نه، نه اینکه تد کنن. این یک جای ملامت که حتی یکیش دیدم نوشته بود که بله در کشور ما اخلاق و مذهب دخالتی در قانون نداره، مگر خیلی کم، و بلکه به طور ماهرانه را نفی میکنن. خب مسلم است که اینها منتوجات و محصولات دیگیشون از همین خواسته های محدود بالاتر نمی رود. بیزا همینطور که لازم کنید تا حال قدمی که بشه برداشت کوکو اون ایدئال، اون جامعه ایدئالی که مردم اعضای یک دیگر باشن و خودشون را همونطور که در روایت از امام جعفر صادق صلوات الله و سلام علیه در کافی هم نقل شده آمده از که المؤمنون کعبای جسد واحد اشتکا منه عضو اشتکا منه الاخر. انسان‌هایی که ترقی کردند و به ایمان رسیدن، اینها اعضاء یک بدنند. یکی از اونها ناله کرد و دیگری ناله خواهد کرد و ارواح این انسان‌ها متصل است به شعاع خورشید عظمت الهی. اینجا اون وقت میتواند بگوید که من قانون میگذارم برای انسان، قانون من که همه موجودیت او را در نظر بگیریم. تا اینجا امروز بسیمون باشه که جمله آخر من این شد: بله، با اعتراف به بندگی خیش از اسناد اون به تفکرات و امیال خود میپرهیزد و خود را وسیلهی برای بیان قانون معرفی مینماید. این را میخواستیم تکیه کنیم روش، که اون گفت من وسیله بیان قانون هستم، قانون از بالاست. بقیه شو انشاءالله در درس دیگر بیان خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.